تصویرونه سریخ کړي. د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته کمپاین د هوت په 14 منیټه پیلېږي.
وخت شپږ نیمې بجې شوې. پښتو خبرونه همدلته ختمیږي. سهار لیوال ورسته نیم ساعته دری خبرونه وړاندې کوي.
تشکر. خسته نباشی. ساعت 6:30 شام است. سلام و خوش آمدید. در مجله خبری شامگاهی امروز باز هم من سهر لیوال و همکارم عبدالغیور بصیری در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در سطر گزارش ها میشنوید که سازمان ملل متحد در افغانستان از افزایش 14% تلفات افراد ملکی در سال 2013 میلادی ابراز نگرانی کرده است. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید امنیت نامزدان ریاست جمهوری باید تامین شود. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم، اما بیایید حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از جمشید حبیبزاده بشنوید.
سرخط مهمترین خبرها. وزارت داخلی افغانستان کشتار افراد ملکی از سوی طالبان مسلح در افغانستان را به شدت محکوم کرد. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که منصوبین این ریاست از وقوع یک حمله انتحاری در ولایت کنر جلوگیری کرده اند و یک دیپلمات بلند رتبه آمریکایی اتهامات مقامهای روسی مبنی بر تحت آموزش قرار گرفتن مخالفان حکومت اوکراین در سفارت آمریکا در کیف را رد کرد. وزارت داخلی افغانستان کشتار افراد ملکی از سوی طالبان مسلح در افغانستان را به شدت محکوم کرد. در یک خبرنامه مطبوعاتی این وزارت که در عکس العمل به پخش گزارش سالانه یونما راجع به افزایش تلفات ملکی به نشر رسیده آمده است که عامل اصلی 95% تلفات ملکی در کشور مخالفان مسلح می باشند. اما در این گزارش که امروز منتشر شد، عامل 74% تلفات افراد ملکی در این کشور مخالفان مسلح بودند، در حالی که در این گزارش پلیس و اردوی افغان هم به 8% تلفات ملکی متهم شده اند، اما وزارت داخله در این باره تبصره نکرده است. در این گزارش گفته شده که تلفات افراد ملکی در سال 2013 میلادی در مقایسه به سال ماه ما قبل آن 14% افزایش یافته است. ایسف نیز از نشر این گزارش استقبال کرده است، اما طالبان مسلح با نشر اعلامیه این گزارش را غیر منصفانه دانسته و آن را به شدت رد کرده اند. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که منصوبین این ریاست از وقوع یک حمله انتحاری در ولایت کنر جلوگیری کردند. دفتر مطبوعاتی این ریاست گفته است که طالبان مسلح میخواستند با یک موتر نو سراچه که پر از مواد انفجاری بود، حمله ای را در شهر اسعد آباد انجام بدهند، اما قبل از رسیدن به هدف فرد انتحاری با واسطه اش بازداشت گردید. ریاست امنیت ملی میگوید که قضیه تحت تحقیق بیشتر قرار دارد و مسئولان محلی میگویند که کمپاین نهالشونی در ولایت لغمان امروز رسما آغاز شد. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان برای رادیو آزادی گفت که در نظر است تا 1,000,000 نهال در ساحات مختلف این ولایت غرس شوند. فضل الله مجددی والی لغمان هم در جریان غرس این نهال ها از باشنده های این ولایت خواست تا به خاطر سرسبزی و جلوگیری از آلودگی هوا اقدام به نهال شانی کنند. رادیو آزادی. مقامات ایرانی ابراز آمادگی کردند که در جریان گفتگوهای امروز نمایندگان اداره بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای تهران به تمام سوالات آنها پاسخ بدهند. انتظار می‌رود که نمایندگان اداره بین‌المللی انرژی اتمی درباره مسائل حساس نظامی با جانب ایرانی گفتگو کنند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به روز جمعه در گفتگو با آژانس خبری اسنا گفته است مقصد این است که به سوالات نماینده‌های اداره انرژی اتمی پاسخ ارائه شود. پرستیوی ایران هم به نقل از کمالوندی نقل قول کرده که ایران آماده پاسخگویی به تمام سوالات اداره بین‌المللی انرژی اتمی می باشد و ای گفته است که ممکن این نشست یک روزه تمدید هم شود. روسیه لایحه یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که در آن دسترسی کامل کارمندان خیریه به سرتاسر سوریه تقاضا می شود را رد کرد. این لایحه از سوی استرالیا، لوکزامبورگ و اردن پیشنهاد شده بود، ولی ویتال چورکین سفیر روسیه در ملل متحد آن را رد کرد. این لایحه پامال شدن حقوق بشر و حملات بر مردم ملکی در سوریه را محکوم می کند. در آن همچنان تقاضا می شود که محاصره ها خاتمه یابد، مکاتب و شفاخانه ها غیر نظامی شوند و موانع بیروکراسی از راه انتقال مواد کمکی برداشته شوند. و یک دیپلمات بلند رتبه آمریکایی اتهامات مقام‌های روسی مبنی بر تحت آموزش قرار گرفتن مخالفان حکومت اوکراین در سفارت آمریکا در کیف را رد کرد. ویکتوریا نولند معاون وزارت خارجه آمریکا همچنان گفته است اگر مقام‌های اوکراینی هرچه عاجل اصلاحات دموکراتیک را در کشور خود به میان آورند، آمریکا و جامعه جهانی آماده‌اند تا به این کشور کمک‌های بیشتر را فراهم کنند. نولند این اظهارات را یک روز پس از آن بیان کرد که درباره افشای مکالمه تلفنی و بحث‌های آغاز شدند و در این مکالمه اش به خاطر دور کردن میانجیگری اتحادیه اروپا در رابطه به مسئله اوکراین لهجه تند را به کار برده بود. وزارت خارجه آمریکا گفته که خانم نولان به خاطر این اظهاراتش پوزش خواسته است. جرمنی که یک متحد نزدیک آمریکا و یک عضو پرقدرت اتحادیه اروپا است، اظهارات نولان را قابل قبول خوانده است. از توجهتان تشکر می‌کنم.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات با خبر خواهید شد. سازمان ملل متحد در افغانستان از افزایش 14% تلفات افراد ملکی در سال 2013 میلادی ابراز نگرانی کرده است. این سازمان کیها را مسئول افزایش تلفات ملکی می داند؟
در میان افراد ملکی بیشتر آنان در نتیجه فعالیت ها، اعمال و تکتیک های مخالفان مسلح دولت کشته شدند.
شبکه زنان افغان از تصویب قوانینی که در آن حق دسترسی زنان و اطفال به عدالت محدود ساخته شده انتقاد کرده است. ستاره از عدم مسئولیت جانی خود و خانواده اش نگران است.
هر وقت باشه به سراغ اون خبر باشه که زنده ایم میایه. اول مرگم میشنیده که به سراغ مرارام و دخترام که میایه.
زنی بود که لب و بینیش دو ماه پیش از سوی شوهرش بریده شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پروسه انتقال مواد انتخاباتی به ولایات و ولسوالی ها به صورت منظم به پیش می رود. و در بخش تحولات جهان میشنوید که پیلوت یک طیاره ترکی با فریب دادن یک روباینده جان همه سرنشینان را نجات داد. سایر گزارش ها را هم دنبال می کنیم. با ما باشید. سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید تلفات افراد ملکی در سال 2013 میلادی در مقایسه به سال قبل آن 14% افزایش داشته است. نماینده خاص ملل متحد امروز هنگام ارائه گزارش سال 2013 این سازمان در کابل افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان را نگران کننده خواند. در این میان مسئول بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که بیشتر تلفات افراد ملکی در سال 2013 را زنان و کودکان تشکیل می دهند. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
افزایش تلفات افراد ملکی در سال 2013 میلادی سازمان ملل متحد را سخت نگران ساخته و گفته است که این مسئله برای آنان بسیار تکان دهنده است. در گزارش تازه سازمان ملل متحد که به روز شنبه در کابل به نشر رسید، آمده است که در سال 2013 میلادی در افغانستان 2959 تن کشته و 5656 هزار نفر دیگر زخمی شدند. در حالی که در سال 2012 2768 تن کشته و 4821 نفر دیگر زخمی شدند. یان کوبش نماینده خاص ملل متحد انگام نشین گزارش در کابل گفت که مسئول بیشتر تلفات افراد ملکی در سال گذشته در افغانستان طالبان مسلح و سایر گروه‌های مسلح بودند.
در میان افراد ملکی بیشتر آنان در نتیجه فعالیت‌ها، اعمال و تکتیک‌های مخالفان مسلح دولت کشته شدند. من می‌خواهم این را برایتان واضح سازم که این یک حرکت بزرگ است. تنها طالبان نیستند. اینجا گروه‌های دیگر هم موجودند که عملیات می‌کنند و ما آنها را عناصر ضد حکومت می‌خوانیم.
در این گزارش تلفات افراد ملکی در سال 2013 میلادی در افغانستان ناشی از مواد منفجر ناشده و ماین‌های جاسوسی شده، جنگ‌های رودرو و عملیات نظامی خوانده شده است. در این گزارش سازمان ملل متحد مسئول 74% تلفات افراد ملکی مخالفان مسلح، 11% نیروهای طرفدار حکومت و 8% دیگر آن نیروهای امنیتی افغان خوانده شده اند. به همین گونه مسئول 3% تلفات افراد ملکی نیروهای بین المللی خوانده شده و 5% دیگر آن به کدام گروه نسبت داده نشده است. در این حال مسئول بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که سال 2013 میلادی برای زنان و کودکان در افغانستان بدترین سال بوده است. جورج گکنون مسئول بخش حقوق بشر این سازمان گفت که در سال گذشته میلادی رقم بلند تلفات افراد ملکی را زنان و کودکان تشکیل دادند.
در مقایسه با سال گذشته تلفات زنان 36% و کودکان 34% افزایش یافته است. زنان و کودکان بیشتر در نتیجه ماین‌های کنار سرک کشته شدند.
به اساس گزارش تازه سازمان ملل متحد در سال 2013 میلادی 561 کودک و 235 زن کشته و 1195 کودک و 511 زن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلط تاکنون در مورد این گزارش سازمان ملل متحد تبصره نکردند، اما پیش از این گونه گزارش ها را یک جانبه خوانده و رد کردند. یانکوبش نماینده خاص ملل متحد در افغانستان تاکید کرد افرادی که دست به کشتن افراد ملکی و جنایات جنگی زدند آنان حتما محاکمه خواهند شد. آقای کوبش از طرفهای درگیر جنگ خواست که در هنگام جنگ به افراد ملکی توجه داشته و به خاطر حفظ جان آنان تدابیر لازم را روی دست گیرند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 6:41 دقیقه شام است. شما رادیو آزادی را میشنوید. شبکه زنان افغان از تصویب قوانینی که در آن حق دسترسی زنان و اطفال به عدالت از سوی شورای ملی محدود ساخته شده به شدت انتقاد کرده است. اعضای این نهاد امروز در کابل گفتند که در برخی از ماده های قانون سرپرستی اطفال و قانون اجرات جزایی نواقص وجود دارند. آنان از حکومت خواستند تا در برابر قوانینی که در مغایرت با قانون اساسی افغانستان تصویب می‌گردد از خود عکس العمل نشان دهد. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
شبکه زنان افغان از روند قانونگذاری شورای ملی انتقاد کرده میگوید که تلاش ها برای محدود ساختن حضور سیاسی و اجتماعی زنان از سوی برخی حلقات به شدت در حال افزایشند. مسئولان شبکه زنان افغان و نهادهای جامعه مدنی به روز شنبه در یک نشست خبری با برخی از ماده های قانون سرپرستی اطفال نیز مخالفت نشان داده و آن را جفا در حق اطفال خواندند. مسیح فایز عضو شبکه زنان افغان گفت که برخی از ماده های قانون سرپرستی اطفال و قانون اجرات جزایی تبعیض و خشونت آشکار در برابر زنان و اطفال را نشان می‌دهد.
ما دیدیم که اولین اقدام در رابطه با قانون منع خشونت علیه زنان بود، بعدا قانون سرپرستی اطفال که حق ازدواج به سرپرست با همون طفل تحت سرپرستی داده بود که نقض آشکار حقوق طفل است، بعدا هم قانون اجرات جزایی که ماده 26 قانون اجرات جزایی خانمایی که تحت خشونت هستند دسترسی به عدالت بر اونا بسیار مشکل میشه.
این فعالان مدنی نسبت به روند تبعیض‌آمیز قانون‌گذاری و عدم دقت شورای ملی در تصویب برخی از قوانین در کشور انتقاد کردند، میگویند که اکثریت وکلا سواد کافی ندارند. اخیراً قانون سرپرستی اطفال از سوی شورای ملی با اکثریت آرا تصویب شد که مطابق آن سرپرستی یک طفل در مورد تصمیم ازدواج وی دست باز دارد. نهادهای مدنی بر ماده 26 قانون اجرات جزایی که به گفته آنان حق دسترسی زنان را به عدالت محدود می سازد انتقاد دارند. در این ماده تصریح شده که قاضی و سارنوال نمیتوانند از اقارب متهم به عنوان شاهد استجواب نمایند. از سوی دیگر فرخنده زهرا نادری یکتن از اعضای ولسی جرگه روی ایجاد میکانیزم های شفاف و تخصصی سازی کمیته های این شورا تاکید میکند. وی که در نشست فعالان مدنی حضور داشت بر رادیو آزادی گفت:
سیستم مهم است، میکانیزم مهم است که باید کمیته های ما کمیته های مسلکی باشد. کسانی که در اونجا کار میکنن بیان قوانین از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بده، که متاسفانه دهی بود ما با بی‌نهایت در داخل شورا رنج میبریم. بر علاوه از اینکه ما مشکلات مسلکی بوده نداریم، در 2013 قوانین را که ما ساختیم جدا مشکل داره. در بعضی اوقات در داخل شورا بعض رأی‌گیری که میشه بسیار سیاسی و حتی پودوپنهان صورت میگیره.
شبکه زنان افغان از حکومت افغانستان و جامعه جهانی می خواهد تا برای جلوگیری از نقض حقوق زنان و اطفال در کشور تلاش های جدی به خرج دهند. این نگرانی فعالان مدنی در حال صورت می گیرد که پیش از این نیز انتقادهای بر پلیسی جرگه مبنی بر تأخیر و عدم شفافیت در تصویب برخی مسوده های قانون وجود داشت.
شنونده های گرامی، شنیدید در حالی که شبکه زنان افغان خواهان حق بیشتر دسترسی زنان به عدالت شده است، ستاره زنی که لب و بینیش دو ماه پیش توسط شوهرش بریده شد در صحبت با رادیو زدی گفته است که در حال حاضر هیچ مسئولیت جنی ندارد و به گفته ای وی احتمال می رود باز هم مورد خشونت شوهر فراریش قرار گیرد. شاپور ساپر از هرات گزارش می دهد.
ستاره تقریبا 30 ساله زمانی که لب و بینی آن از سوی شوهرش بریده شده بود، شمار از مقامات دولتی و سیاسیون افغان برایش پیام فرستاده و حمایت خود را از او اعلام کردند. اما وضعیت زندگی این زن جوان نشان می‌دهد که آن حمایت‌ها به گفته خودش تشریفاتی و محدود به چند روز بوده است. ستاره حالا در گوشه‌ای از شهر هرات همراه با 4 طفل خود زندگی اسفبار را می‌گذراند که از همه بیشتر نگران وضعیت امنیتی خود می باشد.
هر وقت باشه به سراغ اون خبر باشه که زنده یوم میایه. اول مرگم می شنیده که به سراغ ورارام و دخترام که میایه. حتی تو ملا باشم به می شهر ایراد و دگی کشوری برام سراغ زی ورارام و مادر مینا میایه. او رم نداره نی به زن کنی. ما 7 ساله بودم. ما 12 ساله بودم به شکم. ولی 12 ساله یم 23 ساله. ما 7 ساله بودم و زی دست ازی کلان شدم.
از حادثه ستاره بیش از 2 ماه میگذرد ولی تا کنون مقامات امنیتی موفق به گرفتاری عامل این قضیه نشدند. ستاره از دولت می خواهد که شوهرش را گرفتار و به شد مجازات محکوم کند. خواسته ای که تا حال از سوی دولت عملی نشده است.
ما دولتی خواهش دارم که بگیرم یا ریزه ریزه کنم، اعدام کنم، وقت زنده و نگاه ندارم. این دست عبرت بشه به مرداد اگه که اتفاقا نفته که وحشی.
پریسا و سمیه هنوز هم صحنه دلخراش خشونت آمیز بالای مادرشان را بیاد دارند، اما این موضوع تأثیر بسیار منفی را روی وضعیت روانیشان به جای گذاشته است. پریسا 10 ساله میگوید بیشتر اوقات آن صحنه را به یاد می آورد و سخت می ترسد. اما وضعیت بد اقتصادی سبب شده است که پریسا نتواند برای تداوی وضعیت روحی و روانی خود به دکتر مراجعه کند.
شبا می ترسم بیرون میروم، امرو ماما خو میروم، خوهر خو میروم، می ترسم خیلی به یاد نمی آید شبه که کار کنم.
ستاره تا 2 هفته دیگر به ترکیه سفر خواهد کرد تا عملیات دوم جراحی لب و بینیش در آن کشور انجام شود. در چند سال اخیر شمار زیادی از زنان در ولایت هرات در غرب افغانستان به خاطر آنچه خشونت‌های خانوادگی مطرح می شود دست به خودسوزی زدند و یا هم خود را حلق‌آویز کردند. اما تا کنون انگیزه خشونت بالای ستاره روشن نشده است. گرچه مقامات محلی گفتند که شوهر ستاره معتاد به مواد مخدر است ولی تا کنون نتوانستند اسناد را برای ادعای خود ارائه کنند. گفته می شود که شوهر ستاره در حال حاضر به صفوف مخالفان مسلح دولت در ولسوالی شندن قرار دارد ولی تا حال چندین بار مادر ستاره را از طریق تلفن تهدید کرده است.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
شنونده‌های عزیز، می‌شنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر روی تامین امنیت نامزدان ریاست جمهوری و کارمندان مبارزات انتخاباتی آنها تاکید کرده است. این در حالی است که در جریان چند روز گذشته چند تن از اعضای تیم مبارزات انتخاباتی برخی از نامزدان کشته و یا هم زخمی شدند. تفصیل بیشتر در گزارش از فریبا واحدی.
پس از آن که چند تن از اعضای تیم مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری در برخی از ولایات کشته شدند، کمیسیون مستقل انتخابات در خصوص تامین امنیت کاندیدان و تیم‌های انتخاباتیشان تاکید بیشتر کرد. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشا این کمیسیون بروز شنبه در صحبت با رادیو زدی ابراز نگرانی کرده و گفت در صورت که امنیت نامزدان به گونه درست گرفته نشود، آنها نمی توانند برنامه‌های کاری خود را به طور مناسب ارائه نمایند. وی از ارگان‌های امنیتی خواست تا در خصوص تامین امنیت کاندیدان ریاست جمهوری و تیم‌های کاریشان اقدام جدی کنند.
قابل نگرانی است. زمانی که کاندیدان به شکل درست کمپاین نکنند و برای مردم و حامیان خود پیغام و خط و مش خود را درست تشریح نکنند، برای آنها هم مشکل است، زیرا برای مردم افغانستان سال 2001 نیست. فکر مردم تغییر کرده. در انتخابات تغییرات زیاد به میان آمده. سطح آگاهی مردم بلند رفته. نگرانی ما این است که ارگان های امنیتی باید امنیت کاندیدان را به گونه جدی تامین نمایند.
آقای امرخیل همچنان تایید کرد که در جریان چند روز گذشته در برخی از ولایات کشور اعضای تیم کمپاین های انتخاباتی برخی از کاندیدان کشته شدند. یک تن از اعضای تیم کمپاین دکتر عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت یکی از اعضای تیمشان به روز شنبه در ولایت سرپل و روز شنبه گذشته دو تن از اعضای همان تیم در ولایت هرات کشته شدند. شام روز جمعه گزارش‌های نشر شد که یک عضو کمپاین اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری در هرات هم زخمی شده است، اما وزارت داخله با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این فرد از تیم انتخاباتی آقای احمدزی نبوده است. خواستیم در مورد کشته شدن اعضای کمپاین عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری در هرات و سرپل نظر وزارت داخله را داشته باشیم، اما مسئولان در این وزارت حاضر به صحبت در مورد نشدند. پیش از این در گزارش ارگان‌های کشفی گفته شده بود که مخالفان مسلح حکومت در زمستان امسال به مراکزشان برنگشتند و به آنان دستور داده شده تا امنیت پروسه انتخابات افغانستان را برهم زنند. وزارت داخله همچنان این مسئله را تایید کرده و گفته است که ادارات کشفی و استخباراتی برای تامین امنیت انتخابات تدابیر تازه و جدی روی دست دارند تا پلان‌های مخالفان مسلح را خنثا سازند. مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری بعد تاریخ 13 دل و رسماً آغاز شد، اما گفته می شود اگر امنیتی این کاندیدان به شکل لازمان اتخاذ نشود، پس ممکن این مسئله روی مبارزات انتخاباتی اثر ناگوار بر جا بگذارد.
هر روز نزدیکتر از دیروز به انتخابات از موج‌های رادیو آزادی.
شروله کابل دور کردن تصاویر برخی نامزدان ریاست جمهوری را از مناطق ممنوعه در شهر کابل آغاز کرده است. تعدادی از کارمندان شروله کابل امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند شهر را از وجود تصاویری که در محلات ممنوع اعلام شده از سوی این اداره نصب شدند پاک می کنند. جاوید حسنزاده در مورد گزارش می داد.
نصب تصاویر برخی از نامزدان ریاست جمهوری در عقب دیوارهای منازل رهایشی و سایر محلات ممنوع شده انتقاد کارمندان شاروالی کابل و مردم عام را برانگیخته است. برخی از کارمندان شاروالی کابل که در منطقه وزیرک برخون این شهر مسئولیت دور کردن تصاویر نامزدان از محلات ممنوع را به عهده دارند، از این وضعیت انتقاد کردند. کریم یکی از کارمندان ریاست کلتوری شاروالی کابل برای شنبه در صحبت با رادیو آزادی از نامزدان خواست که با نصب تصاویرشان در مناطق مختلف باعث ایجاد بی‌نظمی در شهر نشوند.
24 ساعت کار ما جریان داره، روزانه ما میکنیم، شب دوباره نصبش میکنن. تقاضای ما از کاندید صاحبای محترم هم است که یک ذره زمین عکسای پراگنده و چیزایی که بنن جلوگیری کنن، چون باعث بی‌نظمی شهر میشه.
آقای کریم همچنان گفت نامزدان باید تصاویرشان را روی بیلبوردهای بزرگ در محلات تعیین شده و یا با شکل چوکات در دو طرف جاده نصب کنند. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز از نامزدان ریاست جمهوری خواسته بود تا تصاویرشان را در هماهنگی با شاروالی کابل در محلات تعیین شده نصب کنند. با اساس معلومات این کمیسیون شاروالی کابل از قبل طرحی را به همین هدف با آنان شریک ساخته است. در حال حاضر تصاویر برخی از نامزدان در شهر کابل به چشم می‌خورند که روی دیوارهای منازل مسکونی، سفارتخانه‌ها، دوکاکین، شفاخانه‌های دولتی و سایر محلات نصب شده، اما شماری از آنان دوباره از سوی کارمندان شاروالی دور شده‌اند. کمپاین های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 13 دل آغاز و تا 13 عمل ادامه می‌یابد. در این حال برخی باشندگان کابل نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرده و از نامزدان می‌خواهند تا تصاویرشان را مطابق با هدایت شاروالی کابل در محلات تعیین شده نصب کنند. دو تن از باشندگان کابل:
من خودم دراشکا هستم و ما اکثر که در پشت دکان خود دیدم، من فکر کردم که دکان از کسی دیگه است و یا هم یک دفتر است که کاندیدا اونجا عکس خبن میکنن. وقتی که عکس خبن میکنن پس دیگه بند کنن که شاروالی بهشان تعیین کرده باشه.
اما متن از باید در لوحه چهار دروازه در لوحه هم عکس باشه. مشکل همین است، همون شهر خراب میکنه، دیوال خراب میکنه، هیچ فایده نداره.
در انتخابات سالهای قبل نیز شمار زیادی از نامزد نامزدان تصاویر و شعارهای تبلیغاتیشان را برای دیوارها و محلات من اعلام شده نصب کرده بودند که این مسئله انتقادات زیادی را در پی داشت. مردم میگن اگر این بار جلوی این مشکل هر چه زودتر گرفته نشود، ممکن با آغاز کمپین های نامزدان شورای ولایتی بیشتر نامزدان تصاویرشان را در محلات مختلف نصب کرده و سبب افزایش بی‌نظمی در شهر کردند. انتظار می رود کمپین انتخاباتی نامزدان شورای ولایتی و تاریخ 13 حوت سال روان رسما آغاز گردد.
در این حال کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که پروسه انتقال مواد انتخاباتی به ولایات و ولسوالی ها به صورت منظم به پیش می رود. جزئیات بیشتر در گزارش حمیرا الکوزی.
کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان می دهد تمام مواد مربوط به انتخابات سال آینده که باید در خارج چاپ و یا خریداری می شد به داخل کشور رسیده و در حال حاضر پروسه انتقال این مواد به ولایات و ولسوالی ها به طور منظم جریان دارد. این کمیسیون در حال در این زمینه اطمینان می دهد که نگرانی های وجود دارند که ممکن برفباری های اخیر مشکلات را در این راستا ایجاد کند، اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که برای برفباری ها و سایر مشکلات احتمالی تدابیر لازم از قبل روی دست گرفته شده‌اند. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای این کمیسیون به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی این تدابیر را چنین بیان کرد:
ما یک تقسیم اوقات منظم داریم. تا حال هیچ نوع مشکل وجود ندارد. باران و برفباری های اخیر هم کدام تاثیر منفی بالای پلان کاری ما نگذاشته است، به خاطر که ما قبلا پلان فرستادن مواد را که از طریق هوا باید فرستاده شود و مناطقی که راه صعب العبور دارند از لحاظ باریدن باران و برف در نظر گرفته‌ایم و هیچ کدام مشکل وجود ندارد.
به اساس معلومات کمیسیون انتخابات تا اکنون 28 میلیون ورق رایدهی برای انتخابات سال آینده در کشور چاپ شده که 14 میلیون آن مربوط به کاندیدان ریاست جمهوری و 14 میلیون متبقی برای کاندیدان شوراهای ولایتی می باشد. این اوراق رایدهی در دبی به چاپ رسیده اند. مسئولان در این کمیسیون همچنان می گویند که روند انتقال تمامی مواد غیر حساس مثل غرفه ها و خیمه ها از پیش آغاز و به 4 زون افغانستان منتقل شده اند. اما آنها می گویند که انتقال مواد غیر حساس مانند اوراق رایدهی، وکس ها، رنگ نشانی انگشت رایدهندگان و سایر موادی که در روز انتخابات مورد استفاده قرار می گیرند به اساس یک تقسیم اوقات منظم ابتدا به ولایت و بعداً به ولسوالی ها و مراکز رایدهی انتقال خواهند شد. کمیسیون انتخابات زمان دقیق پایان این پروسه را مشخص نساخته، اما مسئولان می گویند که تلاش می کنند تا تمام مواد به زمان معین آن به مراکز رایدهی منتقل شوند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 ماه عمل سال 1393 برگزار شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شنوندای عزیز، پیلوت یک طیاره ترکی با فریب دادن یک رباینده که میخواست طیاره مسافربری را اختطاف کند جان همه سرنشینان را نجات داد. مقامات میگویند یک مرد اوکراینی میخواست طیاره که از استانبول به خارکیف میرفت در شهر سوچی روسیه فرود آید، اما پیلوت طیاره را دوباره به استانبول بر زمین نشاند. جزئیات بیشتر در این مورد را جاوید نعیمی پیشکش میکند.
رباینده یک طیاره ترکی از سوی پیلوت فریب داده شد و استانبول را شهر سوچی فکر کرد. آرتیم اوژلوف با این کارش اصلا نمی دانست طیاره از جایی که پرواز کرده دوباره در همان جا بر زمین فرود می آید. این مرد 45 ساله اوکراینی در داخل طیاره تهدید کرد که بم را با خود حمل می کند و پروازی که از استانبول به خارکیف اوکراین می رفت باید به شهر سوچی روسیه فرود آید. اما پیلوت طیاره را به صورت موفقانه در یکی از میدان‌های هوایی استانبول بر زمین نشاند. این کار همزمان با آغاز رسمی المپیک زمستانی در شهر ساحلی سوچی صورت گرفت. دیمیتری چرنشینکو مسئول کمیته تنظیم المپیک سوچی امروز گفت که مقامات ترکیه و اوکراین برای رفع این تهدید به کار مشترک اقدام کردند.
ما از این رویداد آگاهی یافتیم. کدام تهدید صورت نگرفت و من میدانم که مقام های اوکراینی و ترکی بیشترین تلاش را کردند تا این رویداد ناگوار صورت نگیرد.
برخی گزارش های دیگر می گویند که یک جت F-16 ترکیه طیاره شرکت هوایی موسوم به پیگاسوس را به نشست در استانبول مجبور ساخت. اما شاروال استانبول گفت که پیلوت ابتکار کرد و آرتیم اوژلوف اختطافگر را فریب داد. وزارت خارجه اوکراین تایید کرده که اوژلوف در اصل اوکراینی است. او پس از نشست تیاره در یکی از میدانهای هوایی استانبول از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. پس از 4 ساعت به سرنوشتی او توافق کرد که 109 سرنشین این تیاره را رها کند. مسعود قوچ یکی از سرنشینان این تیاره بود که از چشم دیدش چنین میگوید: چیزی که ترجمان گفت، رباینده به زبان روسی گفت که می خواهد به شهر برود که المپیک زمستانی در آن برگزار شده. او گفت که با خودش بم را حمل می کند و هشدار داد که آن را منفجر خواهد ساخت. پس از این اظهارات او به چوکیش بازگشت و برای 3 ساعت از آنجا بر نخواست. پلیس ترکیه می گوید پس از جستجوها هیچ بم در تیاره پیدا نشد. درباره علت این اقدام مرد اوکراینی چیز گفتن نشده، اما برخی مقامات به این باورند که چنین کار یک عمل تروریستی نبوده است.
ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه‌های خبری امروز رادیو زادی در همین جا به پایان میرسد. من سهل لیوال از شما اجازه میخواهم. فردا 7 صبح باز هم نشرات رادیو زادی آغاز خواهد شد. تا آن زمان شنونده برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا باشید.